ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مذاکرات نمایندگان دولت سوریه و اپوزیسیون این کشور امروز در ژنو ادامه یافت. رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ایران گفت جمهوری اسلامی برای جنگ تعیین کننده با آمریکا و اسرائیل آماده است. در گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در زمینه آزادی مطبوعات در رتبه 173 قرار گرفت. دور دوم مذاکرات نمایندگان دولت سوریه و مخالفان آن با میانجیگری اخضر ابراهیمی امروز چهارشنبه در ژنو ادامه یافت. این مذاکرات از دیروز آغاز شده است، اما به گفته اخضر ابراهیمی در مذاکرات دیروز پیشرفت چندانی به دست نیامد. دولت سوریه و اپوزیسیون در خصوص اولویت بندی موضوع مذاکرات همچنان اختلاف نظر دارند. دولت سوریه مایل است آنچه که مبارزه با تروریسم مینامد در رأس مذاکرات قرار گیرد، اما مخالفان میگویند نخستین موضوع مذاکرات باید چگونگی تشکیل دولت موقت در سوریه باشد. در ژنو اعلام شد که نمایندگان روسیه، آمریکا و اخضر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب روز پنجشنبه فردا در ژنو راجع به وضعیت سوریه با یکدیگر دیدار می‌کنند. در این مذاکرات وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا و گنادی گاتیلوف همتای روس او نمایندگی کشورهای خود را بر عهده دارند. حسن فیروزآبادی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ایران روی میز بودن تمام گزینه‌ها را که از سوی مقامات آمریکایی ابراز می‌شود بلوف سیاسی دانست و گفت جمهوری اسلامی برای جنگ تعیین کننده با آمریکا و اسرائیل آماده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خبرگزاری فارس، حسن فیروزآبادی گفت جمهوری اسلامی سال‌هاست که برای این نبرد برنامه‌ریزی کرده و رزمایش‌های مختلفی انجام داده و نیروها آماده هستند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد این هشدار را هم می دهیم که اگر از هر سرزمینی به نیروهای ما تهاجم شود به همه موقعیت‌های متعلق به آن حمله خواهیم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس در گزارش سالانه خود شاخص آزادی مطبوعات جهان را منتشر کرد. بر پایه این گزارش وضعیت آزادی مطبوعات در ایران در میان 180 کشور در رتبه 173 قرار گرفته است. این گزارش میگوید در پایان سال 2013 50 روزنامه‌نگار و فعال اینترنتی در ایران در بازداشت بودند. در این گزارش وضعیت آزادی گردش اطلاعات در جمهوری‌های شوروی سابق سال به سال تیره‌تر توصیف شده است. درباره کشورهای دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز از جمله ادامه خشونت و تنش مذهبی در عراق را موجب ناامنی برای روزنامه‌نگاران و مانع استقلال رسانه‌ها دانسته است. روسیه میگوید قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد نحوه کمک رسانی بشردوستانه به سوریه را در شکل فعلیش وتو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، معاون وزارت خارجه روسیه گنادی گاتیلوف روز چهارشنبه گفت این قطعنامه در شکل کنونیش عملاً زمینه چینی برای حمله نظامی به سوریه است و روسیه اجازه تصویب آن را نخواهد داد. او گفت درخواست‌هایی در پیشنویس این قطعنامه مطرح شده است که حکومت سوریه در صورت انجام ندادن آنها در معرض حمله نظامی قرار می‌گیرد. اولین گزارش این بخش هم مربوط به همین خبر هست. دیپلمات‌های دو کشور آمریکا و روسیه ابراز امیدواری کردند که توافق‌های جدید به ویژه در زمینه انرژی سطح همکاری‌های دو جانبه را ارتقا بده. ببخشید، دیپلمات‌های دو کشور روسیه و ایران، مسکو و تهران اذعان می‌کنند یکسانی مواضعشان در سوریه از دلایل مهم همگرایی دو کشور است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در پی بیانیه وزارت امور خارجه روسیه که تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران را محکوم کرده بود، سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت تشدید تحریم‌های ضد ایرانی مغایر با معیارهای روابط بین الملل و مانع دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای با ایران است. وی تشریح کرد این یک راه مستقیم به سوی تضعیف روند مثبت حل فصل مناقشه هسته‌ای ایران است و ما مخالف این رویکرد هستیم. هفته گذشته کنگره آمریکا اسامی اشخاص و شرکت‌های جدیدی را به دلیل کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها به فهرست سیاه خود افزود. ریابکوف که در حاشیه مراسمی به مناسبت 35 سالگرد انقلاب اسلامی در سفارت ایران در روسیه سخن می‌گفت، خاطر نشان کرد تشدید تحریم‌ها علیه ایران قانونی نیست و بر روابط مسکو تهران سایه نخواهد انداخت. وی افزود همکاری‌های دو کشور دارای ظرفیت‌های به مراتب بیشتر از سطح فعلی است و باید در عرصه‌های مختلف از جمله امنیت منطقی گسترش یابد. ایگر کاروچینکا سردبیر مجله دفاع ملی معتقد است اهمیت انتقاد سیاست های آمریکا فراتر از موضوع تحریم علیه ایران است.
Проблема современного Ирана, она сегодня стоит достаточно остро в том плане, что попытка Соединенных Штатов Америки силовым либо экономическим
образом... مناقشه ایران از این رو حائز اهمیت است که نشان می‌دهد آمریکا در تلاش برای تغییر نظام‌های قانونی به زور و فشار اقتصادی متوسل می‌شود. روسیه می‌خواهد توجه جهانیان را به این مسئله جلب کند. برای ما به طور اصولی دفاع از حقوق بین‌الملل در اولویت قرار دارد که این مسئله موجب همگرایی روسیه و ایران در زمینه‌های مختلف نیز خواهد شد.
مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه نسبت به گسترش بیش از پیش روابط مسکو تهران ابراز امیدواری کرد. او در پیام تبریکی به مناسبت روز دیپلمات در روسیه اظهار داشت. مقام‌های دو کشور بارها بر اهمیت و لزوم توسعه مناسبات دو جانبه و همکاری نزدیک از جمله برای حل مسئله سوریه که درباره آن مواضع مشترکی دارند تاکید کردند. همچنین لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران که با شبکه تلویزیونی روسیه 24 مصاحبه می کرد گفت تبادل نظر مستمر و یکسانی مواضع پیرامون سوریه، افغانستان و برنامه اتمی ایران موجب همگرایی سیاسی مسکو تهران شده، اما در عرصه اقتصادی سطح همکاری ها متناسب با قابلیت های بالقوه نیست. او افزود کمیسیون میان دولتی که انتظار می رود تابستان آینده برگزار شود نقشه راهی برای اجرای توافق های دو جانبه به ویژه در حوزه انرژی اعم از همکاری های اتمی و نفتی را تدوین کند. اخیراً مقام های روس وجود مذاکرات درباره قرارداد نفت در برابر کالا با ایران را تایید، اما اذعان کردند که توافق در این باره هنوز حاصل نشده. همچنین روساتوم سازمان انرژی اتمی روسیه اعلام کرد که در حال مذاکره با ایران برای احداث راکتورهای جدید است. سرگی دانیلچکین تحلیلگر سیاسی معتقد است مرحله عملی همکاری های روسیه و ایران پس از حل مناقشه هسته‌ای آغاز خواهد شد.
Кажется, что большие надежды возлагаются на то, что первым шагом будет решение ключевой, конечно, проблемы.
تمام توافق‌ها به امید حل مناقشه هسته‌ای ایران امضا می‌شود. اگر دقت کنید، حتی در قرارداد بسیار جذاب نفت در برابر کالا، هیچ شرکت عمده روسی حاضر به شراکت نشده، زیرا هیچ یک نمی‌خواهند روابطشان با غرب را تیره کنند.
افزایش همکاری های مسکو تهران به ویژه قرارداد احتمالی نفتی که بر اساس آن روسیه به بزرگترین خریدار نفت ایران تبدیل خواهد شد، نگرانی های شدید آمریکا را به دنبال داشته. اخیراً سخنگوی وزارت خارجه روسیه این نگرانی ها را بی‌اساس خواند و مجدداً تأکید کرد مناسبات روسیه و ایران کاملا در چارچوب قوانین بین الملل شکل می‌گیرد و تقویت روابط دو جانبه در اولویت قرار دارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اگر در مورد خبر یا گزارشی مایل هستید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
فکر میکنم همه این بگیر و ببند هایی که داره اتفاق میفته، در واقع این همه فشاری که روی مردم ایران هست، همه ناشی از یک غروری است که من احساس میکنم تو رفتار و تو نوع برخورد سردمدارای حکومت میبینم. یعنی ایش که هر کی که به من سوی رسید دیگه خلاص غیر قابل انتقاده، چون من حتما برتر بودم که به این نقطه رسیدم. این غرور نمیشه هیچ جوری شکست الا اینکه خود مردم عمومی، کوچه بازار، قدر شخصیت و غرور خودشون رو بدونن و غرور شکسته و از دست رفته خود رو دوباره باز بیابیم، بفهمیم که چقدر ما ارزش داریم و چقدر ما مهمیم.
آقا با سلام، من تازه فهمیدم این شاه رایانه ها به اضافه این سبد کالا رو میگرفته میخورده به ملت نمیداده، برای همین ما انقلاب کردیم. دمتون گرم.
با سلام، انقلاب ما انتشار ظلم، ستم، تجاوز و بی‌حرمتی بر حقوق ملت ایران بود. با تشکر.
آقای شیخ حسن روحانی، مردم ایران خواستار انرژی هسته‌ای نیستند، بمب اتم هم نمی‌خواهند. اگر راست می‌گویید یک انتخابات آزاد بذارید و ملت ایران نظر بدهند. هر موقع کارتون گیر میکنه شما آخوندا، کلمه ملت ایران، مردم ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تعدادی از مخاطبان رادیو فردا برای ما پیامک فرستادن که چند تا از اونها رو براتون در این فرصت میخونم. کسی که خودش رو به عنوان بسیجی و انقلابی سابق معرفی کرده نوشته اکثریت آنهایی که در راهپیمایی شرکت میکنند تنها به دلیل ترس است و الا خود از مخالفین نظام و انقلاب میباشند. ای کاش به منتقدین نیز حق راهپیمایی و اعتراض داده میشد. یکی دیگر از شنوندگان برای ما نوشته تمام کسانی که در راهپیمایی شرکت کردند کسانی هستند که در این رژیم منافع دارند و صدا و سیما هم تصاویر سالهای قبل را نشان می‌دهد. شنونده دیگری برای ما نوشته اپوزیسیون سوریه کشور را نابود کرد، هموطنانش را کشت و آواره کرد، اونها هم فقط به فکر قدرت هستند نه مردم. پس چرا کشورهای غربی و شما از اونها دفاع می‌کنید؟ و شنونده دیگه هم نوشته بزرگترین بی‌عدالتی دولت روحانی همین بس که سبد کالای او به اقشار فاقد درآمد ماهیانه و یا کم درآمد مانند کشاورزان و کارگران فصلی که در بدترین وضعیت زندگی می‌کنند تعلق نمی‌گیره. باز هم برویم و رای بدهیم. و گزارش آخر ما، طرح مسکن مهر که با هیوهای بسیار از سوی دولت محمود احمدی نژاد دنبال شد و گسترش آن در دولت حسن روحانی به دلیل موفقیت آمیز نبودن طرح متوقف شد، گویا دچار تغییراتی شده. بر اساس آنچه خبرگزاری فارس گزارش داده، از این پس پیش خریداران هم می توانند مسکن مهر خود را بفروشند. بیشتر بشنویم از آبتین سطر.
پس از آنکه طرح مسکن مهر به دلیل بار مالی بسیار و جامع نبودن طرح از سوی دولت جدید با بیمهری روبرو شد، در تازه ترین خبر اعلام شده که پیش خریداران هم می توانند مسکن مهر خود را بفروشند. به گزارش خبرگزاری فارس، دستورالعمل قبلی کارگروه مسکن مهر برای آزاد شدن خرید و فروش واحدهای این طرح لغو و بر اساس بخشنامه جدید متقاضیانی که پیش خرید هم کردند می توانند واحد مسکونی خود را به فروش برسانند. اما طرح مسکن مهر که با هدف صاحب خانه شدن ایرانیان انجام شد نه تنها نتوانست مشکل خانه‌دار شدن را حل کند، بلکه از متهمان افزایش تورم نیز نام گرفته است. عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی دولت حسن روحانی که علاقه‌ای به گسترش این طرح ندارد درباره پیامدهای اقتصادی اجرای طرح مسکن مهر در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران گفته بود:
این پروژه در هر صورت عمدتاً با تزریق منابع بانک مرکزی صورت گرفت. تا حالا چیز حدود 38000 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی در این پروژه تزریق شده و چیز حدود 12000 میلیارد تومان دیگه باید در این پروژه پول تزریق بشه. در بانک مرکزی این تزریق پول به مفهوم افزایش پای پولی و در واقع تأثیر مستقیم روی تورم داره. یعنی در واقع میتونید بگید اگر ما الان یک تورم 44% داریم، حدود 40% ریشش به هر میکرده به اجرای این پروژه. الان چندین هزار واحد مسکونی بدون خدمات در جاهای نامناسب احداث شد. این نوع خانه سازی در واقع به ظاهرش کاری به نفع مردم، ولی واقع گرفتار کردن هم دولت‌های آینده هستش و هم گرفتار کردن مردم.
در بخشنامه قبلی فقط کسانی که دفترچه قسط بانکی را دریافت کرده بودند می توانستند اقدام به فروش خانه خود در طرح مسکن مهر کنند، اما در دستورالعمل جدید برای پیش خریداران هم این امکان فراهم می شود تا اجازه فروش واحد مسکونی خود را داشته باشند. در این نامه قبلی متأهل بودند 5 سال سابقه سکونت در محل، دریافت نکردن زمین، خانه یا تسهیلات مسکن از دولت جزو شرایط خرید و فروش مسکن مهر بود، اما در این نامه جدید خرید و فروش در طرح مسکن مهر راحت تر خواهد شد. طرح مسکن مهر میراث به جا مانده از دولت محمود احمدی نژاد بر ایده صفر شدن قیمت زمین در قیمت تمام شده مسکن طراحی شده بود تا خانه های ارزان در اختیار مردم قرار گیرد. محمود احمدی نژاد پیش از انتخابات بحث برانگیز سال 1388 درباره چشمانداز اجرای این طرح گفته بود:
ما برنامه هامون برای آینده روشنه. مهمترین برنامه های ما اشتغال، مسکن، ازدواج، تولید، همه زیرساختاش الان آماده است. این طرح مسکن مهر امسال سال شکوفاییشه.
اما اجرای طرح مسکن مهر در دولت قبلی بیشتر در محل‌های انجام شد که ساکنان چندانی برای آن پیدا نمی‌شود. از دیگر سو بسیاری از اقتصاددانان در ایران این طرح را عامل برهم زدن تعادل بازار مسکن و ایجاد کننده تورم بیش از حد توصیف کردند. قرار است این طرح در دولت 11 تنها تا جایی که به مشتریان پیشین خود متعهد است ادامه یابد.